از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 19 ماه اسد سال 1393 هجری شمسی است که برابر می شود با 10 اگست سال 2014 میلادی. تأکید مجدد دو دسته انتخاباتی بر پذیرش نتیجه نهایی، دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی همچنان ابراز امیدواری می کنند که اختلاف های عمده بار دیگر در جریان روند تفتیش آرا ایجاد نشود. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرده که جنجال‌های انتخابات به زودی از میان برداشته شود. در 24 ساعت 10 تن به شمول یک غیر نظامی در افغانستان کشته شدند و حملات راکتی آمریکا بر گروه دولت اسلامی عراق ادامه دارد. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این کشور وارد مرحله جدید می شود و وی امیدوار است که جنجال انتخابات به زودی از میان برداشته شود. وی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفته که روند تفتیش آرا باید در زمان تعیین شده به پایان برسد تا رئیس جمهور جدید افغانستان پیش از برگزاری اجلاس آینده ای سران ناتو اعلان شود. آقای عبدالله افزوده است که نمیگوید تمامی مشکلات حل شدند، اما نسبت به وضعیت امیدوار است. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به دنبال دومین سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل اعلامیه مشترک را در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی امضا کردند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که میزان صادرات کشور امسال 20% کاهش یافته است. هاشم رسولی مسئول روابط عامه این اتاق به رادیو آزادی گفت که افغانستان در 3 ماه نخست امسال حدود 90 میلیون دلار صادرات داشته است، در حالی که به گفته ای وی این رقم در زمان مشابه در سال گذشته به 110 میلیون دلار میرسید.
عوامل بسیار مختلفی بر این موضوعات ارتباط میگیره. یکی این که تاجران و سرمایه گذاران بسیار نگران هستند که از آینده افغانستان، به هم خاطر معاملات بزرگ انجام نمیتن. اونها نگران هستن که خدای نخواسته بحران در کشور ایجاد نشه، بنابراین تلاش میکنن که معاملات بسیار کوچیک، معاملاتی که حداقل یک هفته یا دو هفته آینده نتیجه شزور بگیره یا اون پولی را به دست بیاره.
قالین، میوه خشک و تازه، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و نباتات طبی از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب می آیند. مقام های افغان می گویند که در نتیجه انفجارها در مناطق مختلف کشور حداقل 10 تن به شمول یک فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. حشمت ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته است که دیروز در انفجار دوماین در کابل 1 تن کشته شد و 8 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که 9 تن از سربازان اردوی ملی در انفجار ماین در جریان عملیات علیه مخالفان مسلح کشته شدند. در خبر در مورد محل این حادثه چیز گفتن نشده است. به گفته مقام ها به تازگی در جریان عملیات نیروهای افغان 59 تن از مخالفین مسلح در مناطق مختلف افغانستان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که رویدادهای اخیر امنیتی به نیروهای افغان هم تلفات وارد کرده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید که نیروهای این کشور حملات تازه هوایی را بالای مواضع گروه دولت اسلامی در شمال عراق انجام داده و سلاح و مهمات این گروه را از بین بردند. باراک اوباما دیروز در سخنرانی هفتهوار رادیوییش گفت که آمریکا به این حملات هوایی خود ادامه میدهد تا از اتباع آمریکایی و اقلیت‌های قومی در عراق حفاظت کند. رئیس جمهور آمریکا افزود که جدول زمانی برای اجرای حملات هوایی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال عراق تعیین نشده است. باراک اوباما همچنان گفت امکان ندارد که مشکلات در عراق در جریان چند هفته حل شود، بلکه به گفته وی این کار یک مدت را در بر می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه همین مجله خبری. رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در یک نشست با حضور همتای روسیشان ولادیمیر پوتین در مورد منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ بحث خواهند کرد. نماینده های هر دو کشور با تایید این خبر گفتند که این اجلاس سه جانبه امروز در شهر ساحلی سوچی در روسیه برگزار می شود. نزاع بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ بار دیگر در این اواخر میان آذربایجان و ارمنستان اوج گرفته است. نیروهای آذربایجان در این منطقه با قوای ارمنستان و جنگجویان طرفدار آن کشور به درگیری پرداختند. بر اساس گزارش‌ها در این درگیری حداقل 20 تن کشته شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف آماده است با ماموریت بشری در لوهانسک شهر تحت کنترل جدایی طلبان توافق کند. با گفته پترو پروشنکو، این کار به شرط امکان پذیر است که یک تیم غیر مسلح بین المللی شامل این ماموریت باشد و از محلات تلاشی سرحدی تحت کنترل کیف عبور کند. پروشنکو این موضوع را در یک مکالمه تلفنی با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ابراز کرده است. رئیس جمهور اوکراین گفته است که وی در مورد چنین یک ماموریت بشری با اداره صلیب سرخ نیز در تماس است. اوکراین پیش از این گفته بود یک تلاش روسیه را خنثا کرده که میخواست سربازانش را تحت نام ماموریت بشری به امتداد سرحد اوکراین بفرستد. و یک رهبر جدایی طلبان در شرق اوکراین در زمینه آتش بس آمادگی نشان داده است. با گزارش اسوسییتد پرس، الکساندر زخارنچنکو رهبر جدایی طلبان در شهر دونتسک حامیانش او را صدر اعظم خود می‌دانند گفته که این منطقه از سوی نیروهای حکومتی محاصره شده است. زخارنچنکو افزوده که وی برای جلوگیری از بحران بشری آماده آتش بس است. سرویس خبری این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
نظر به گزارش اداره بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر دیگر به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. قندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. و سرانجام شهر جلال آباد، هوا غبار، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی با همکاری طاهرشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تأکید مجدد دسته های انتخاباتی بر پذیرش نتیجه نهایی، اصلاحات همگرایی و تحول و تداوم گفتند نتیجه انتخابات هرچی باشد میپذیرند. آیساف میگوید اظهارات مقام های افغان جنبه یک ادعا را دارد که گویا نظامیان پاکستانی در صفوف طالبان با نیروهای افغان میجنگند. وزارت زراعت افغانستان گفته که برنامه ترویج زراعت با سیستم پیشرفته یک شیوه مؤثر رشد زراعت در کشور است. تأکید دوباره آمریکا بر حملات علیه گروه دولت اسلامی عراق. باراک اوباما میگوید این حملات ادامه خواهند یافت. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. آیا گاه خود را در بیرون از خانه وزن کرده اید؟ شاید این کار کمک به چنین کودکان شود.
یک نفر چند میگیری که
وزن؟
در یک روز چقدر کار خواهد کردی؟
2 ساعت.
این صحبت در رنگ‌های زندگی با شما هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. هر دو دسته انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر میگویند که نتیجه انتخابات هرچی باشد برای آنها قابل پذیرش است. این دو تیم همچنان ابراز امیدواری میکنند که اختلافهای عمده بار دیگر در جریان روند تفتیش آرا میان دسته های انتخاباتی ایجاد نشود. اشرف غنی احمدزی و عبدالله به روز جمعه در کابل اعلامیه مشترک را در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی امضا کردند. ستار فروغ جزئیات میدهد.
تیم‌های انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی می‌گویند که توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی با در نظر داشت شرایط فعلی افغانستان صورت گرفته است. اعضای این دو تیم گفتند که یک کمیته مشترک کار را روی جزئیات توافقات سیاسی آغاز کرده است. صدیق پتمن، یک عضو تیم تحول و تداوم، در صحبت با رادیو آزادی در مورد نتیجه انتخابات گفت که این نتیجه هرچی باشد برای تیم آنها قابل پذیرش است. آقای پتمن در ادامه به امیدواری گفت که اختلاف عمده در راستای پروسه تفتیش آرا میان دو تیم به وجود نخواهد آمد. اینجا جوانان کار میکنن، ممکن بعضی اوقات احساساتی شوند، اما این مسئله به این معنی نیست که رهبری تیم ها با هم اختلاف دارند. جنجال های خرد و کوچک میان جوانان ایجاد خواهند شد، اما پروسه ادامه مییابد و هر دو تیم به آن متعهدند. امیدوار هستم جنجال جنجال عمده که دو تیم را از هم جدا بسازد بروز نمی کند. توافق تکنیکی موجودند و روز دیگر ابطال آرا آغاز می شود. امیدوارم که هر دو تیم متحد باقی بمانند و تفتیش آرای انتخابات نتیجه بدهد. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله به روز جمعه با دنبال دومین مسافرت جان کری وزیر خارجه آمریکا به کابل یک اعلامیه مشترک را امضا کردند. این اعلامیه سه ماده دارد و هر دو تیم متعهد شدند که مطابق این اعلامیه اقدامات را در خصوص ایجاد حکومت وحدت ملی و ترتیب برنامه های مشترک روی دست می گیرند. در همین حال فضل الرحمن اوریا یک عضو دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی نیز گفت که نتیجه انتخابات هرچی باشد برای آنها پذیرفتنی است.
تفتیش آرای که فعلا در جریان است دقیق ترین و شفاف ترین تفتیش در شرایط کنونی شمرده میشه. نتایج این تفتیش هرچی باشه برای تیم اصلاحات و همگرایی قابل قبول هست، اما چیزی که به ارتباط جنجال هست، در سطوح بالا قطعا جنجال ممکن نیست، اما در سطوح پایین جنجال هست. این جنجال ادامه میابه و این جنجال خوب هست. به شکل مثال هر دو تیم کارمندایش یا ناظرایش در سطوح پایین سر یک رای محکم استاد میشه که این پاک است یا ناپاک است تا زمانی که قناعتشان فراهم نشده باشد.
بیش از دو هفته از آغاز روند تفتیش 100% آرای دوره دوم انتخابات افغانستان میگذرد. این پروسه تا حال چند بار به دلیل اختلافات میان دسته های انتخاباتی با تأخیر و وقفه نیز روبرو شده است. بر بنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حال آرای 5271 صندوق که حدود 25% مجموع آرا را در بر میگیرد بررسی گردیده است. هر دو دسته انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارند که روند تفتیش آرا تا هفته دوم ماه سنبله به پایان برسد.
از ابراز امیدواری دسته های انتخاباتی شنیدن که انتظار دارند پس از این روند تفتیش آرا با مشکل روبرو نشود. هر دو تیم میگویند کار عملی روی اعلامیه مشترک که میان دو نامزد امضا شده آغاز شده است. اعضای هر دو تیم میگویند هر دو دسته به هدف بحث روی مسائل سیاسی این اعلامیه یک کمیته مشترک را نیز ایجاد کردند. اما آیا این کمیته مشترک میتواند کارهای خود را به گونه درست به پیش ببرد؟ در این مورد فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی با زبیر شفیقی یکی از آگاهان امور سیاسی صحبت کرده است.
اگر همی کاندیداهای محترم و طرفدارایش که در این کمیته مشترک اونا مسئولیت میگیره، اونا اگر منافع ملی را در نظر بگیره، حالت فعلی کشور را در نظر بگیره و شعارهایی که خودشان در طول کمپاین های انتخاباتی و در این مدت چند ماه اخیر اونا عنوان کردند و بسیار به ملت وعده ها دادند، اگر به اونا صادق باشند و وفادار باشند، واقعا اونا میخواهند که ملت ما از بحران نجات پیدا بکنه، باز اونا میشه امیدوار بود که در این کمیته روی یک حکومت وحدت ملی اونا به توافق برسه و کارهای خود به خوبی انجام بده.
شفیقی صاحب، از لحاظ حقوقی آیا کدام تضمین وجود داره که می حکومت وحدت ملی یا می تفاهم که یا بین خود کردن به منافع ملت و به منافع مردم باشه و این جنجال ها و تنش هایی که فعلا وجود داره از بین بره؟
که در این اعلامیه مشترک که اونا امضا نمودند یک همه بسیار کلان موجود است. اولی که آقای جان کری وزیر خارجه امریکا هم گفت که قانون اساسی افغانستان احترام گذاشته شده و نظام پارلمانی نیست. این مسائل اونا گفت. خود کاندیداها باز اظهارات داشتن که مثلا دکتر صاحب عبدالله عبدالله میگه که کامیاب اول و کامیاب دوم. انتخابات خو یک کامیاب داره و یکش ناکام میمانه که میره با اپوزیسیون. دوم اما اعلامیه که اونا عملا امضا نموده، اونا هم بینی تضادات رو بروست. از یک طرف میگه که تحت سایه قانون اساسی کشور نظام ساخته میشه، حکومت وحدت ملی به میان میایه. اما اونجا امی حکومت وحدت ملی آیا حکومت دو سره می باشه، یعنی به دو قدرت و به دو مرکز قدرت تبدیل می شه یا یک مرکز؟ قانون اساسی ما به شکل است که نظام مرکزی ریاستی که اقتدار و تصمیم گیری مسائل مهم به دست رئیس جمهور می باشه، قوه اجرایه کابینه است که تحت ریاست رئیس جمهور است. حال امی طرح و امی پست اجرایی که صلاحیتایشان معلوم نیست یا تضادات از بین بردن و رقابت هایی که اونا دارن به خاطر به دست آوردن قدرت. به نظر من یک قسم معلوم میشه که تضمین اجراییش بسیار ضعیف میشه، حیثیت حقوقی مسئله هم زیر سوال است، چرا که تفاهم بین دو کاندید در حضور یک وزیر خارجه یک کشور بیگانه چه قسم میشه که حیثیت قانونی را به خود بگیره که در قانون اساسی ما به جایگاه شباشه.
زبیر شفیقی یکی از آگاهان امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها. عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این کشور وارد مرحله جدید میشود. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرده که جنجال های انتخابات به زودی از میان برداشته شود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که میزان صادرات کشور امسال 20% کاهش یافته است. هاشم رسولی مسئول روابط عامه این اتاق به رادیو آزادی گفت که افغانستان در 3 ماه نخست امسال حدود 90 میلیون دلار صادرات داشته، در حالی که به گفته وی این رقم در زمان مشابه در سال گذشته به 110 میلیون دلار میرسید. مقام های افغان میگویند که در نتیجه انفجارها در مناطق مختلف کشور حداقل 10 تن به شمول یک فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته است که دیروز در انفجار دوماین در کابل 1 تن کشته شد و 8 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور امریکا میگوید که نیروهای این کشور حملات تازه هوایی را بالای مواضع گروه دولت اسلامی در شمال عراق انجام دادند. باراک اوباما همچنان گفته که امریکا به این حملات هوایی خود ادامه خواهد داد. رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در یک نشست با حضور همتای روسیشان ولادیمیر پوتین در مورد منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ بحث خواهند کرد. نماینده های هر دو کشور با تایید این خبر گفتند که این اجلاس سه جانبه امروز در شهر ساحلی سوچی در روسیه برگزار می شود. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف آماده است با ماموریت بشری در لوهانسک شهر تحت کنترل جدایی طلبان توافق کند. سرخط خبرها را شنیدین. سپاس از همراهیتان. گزارش ها را تا دقایق بعد دنبال خواهیم کرد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را فرشتن نگاه مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نوشته که در آن آمده است رقیب های انتخاباتی افغان یک بار دیگر حمایت از یک توافق نمودند. روزنامه می نویسد دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز جمعه در اعلامیه ای که میانشان به امضا رسید توافق نمودند تا نتایج نهایی تفتیش آرا را به میانجیگری بین المللی پذیرفته و به همکاری مشترک یک حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند. نیویورک تایمز می افزاید هر دو کاندید ابراز امیدواری کردند که مراسم تالیف رئیس جمهور جدید افغانستان تا ختم ماه سوی جاری برگزار شود. روزنامه همچنان از میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا در این میان ذکر کرده و گفته است که میانجیگری جان کری باعث شد تا عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به یک توافق دست بیابند. نیویورک تایمز با اشاره به کنفرانس خبری مشترک میان هر سه جانب می نویسد در پاسخ سوال یک خبرنگار جان کری گفت که جواب این سوال به رئیس جمهور آینده این کشور راجع می شود و رو به هر دو کاندید نمود، اما هر دو کاندید یک دیگر را به سوی استیج رانمایی کردند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از جان کری می نویسد که گفته است جای شک نیست که افغان ها یک گام بزرگ را گذاشتند. از سوی دیگر نشریه دیپلمات نیز در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می نویسد که عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در نتیجه میانجیگری جان کری بر سر ایجاد یک حکومت وحدت ملی توافق کردند. نشریه می نویسد وزیر خارجه آمریکا این توافق را یک رای حل افغانی برای مشکل افغانستان خوانده است. به باور نشریه اگرچه تا هنوز روشن نیست که کدام از این دو کاندید رئیس جمهور بعدی افغانستان خواهد بود، اما اعلام رئیس جمهور جدید این کشور قبل از برگزاری نشست سران ناتو که قرار است در ماه سپتامبر دایر شود یکی از اولویت های ایالات متحده آمریکا می باشد. نشریه می افزاید حکومت جدید افغانستان فرصت امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را مساعد خواهد ساخت. نشریه دیپلمات در ادامه می نویسد توافق بر سر ایجاد یک حکومت وحدت ملی در حال حاضر می تواند جلو جنگ های داخلی در این کشور را بگیرد. همچنان این نشریه حکومت وحدت ملی را آری از مشکلات نمی بیند. نشریه دیپلمات نظریات برخی از آگاهان را که به نشریه فارن پالیسی گفتند نوشته که می گوید به علت عدم موجودیت احزاب سیاسی داشتن حکومت ملی به معنی تقسیم قدرت بر سر اقوام را خواهد داشت و این چیزی است که بنابر اظهارات نویسنده در حکومت فعلی عامد کرزی نیز وجود دارد.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نیروهای آیسف میگویند اظهارات مقام های افغان جنبه یک ادعا دارد که گویا نظامیان پاکستانی در صفوف طالبان با نیروهای افغان میجنگند. کریستین جاکوبسن معاون قماندانی آیسف روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت این گونه ادعاها در گذشته هم مطرح شده اما کدام نتیجه نداشته است. جمشید حبیب زاده در مورد از کابل جزئیات میدهد.
نیروهای مستقر ایسف در افغانستان میگویند که مناقشات افغانستان و پاکستان باید از راه گفتگو حل گردد و آنان نیز از همچون یک پروسه حمایت میکنند. کریستین جاکوبسن معاون قماندانی ایسف در کابل روز شنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت افغانستان و پاکستان قبلا نیز یک دیگر را به حمایت از تروریستان متهم کرده اند اما این گونه ادعاها نتیجه نداشته است. آقای جاکوبسن گفت آنان در نشست های سه جانبه هم به پاکستان گفتند که حمایت از تروریسم به نفع هیچ کشوری نیست. همواره حکومت افغانستان بر پاکستان و پاکستان بر افغانستان برخی ادعاها را مطرح کردند. اما مهم این است که گفتگوهای سه جانبه باید ادامه یابد. ما به پاکستانی ها گفته ایم تروریسم مانند یک مار زهرآگین است و مار به همه جوانب زیان می رساند. هیچ کس نباید از فعالیت های تروریسم حمایت کند. این اظهارات در حال بیان می شود که چند روز قبل یک مقام امنیتی حکومت افغانستان ویدیویی را با خبرنگاران شریک ساخت که نشان می دهد در جنگ ولسوالی سنگین ولایت هلمند ملیشه های پاکستان حضور دارند. شورای امنیت افغانستان هم در آخرین نشستش به خاطر موجودیت جنگجویان و مشاورین پاکستانی در صفوف طالبان مسلح ابراز نگرانی کرده است. اخیراً در ولایت هلمند، اروزگان و ننگرهار مخالفان حملات مسلحانه را بر پوسته‌های امنیتی افغان را اندازی کردند. ایسف میگوید که این گونه حملات افزایش قوت طالبان را نشان نمی‌دهد، بلکه آنان می‌خواهند با زیاد ساختن حملاتشان نیروهای افغان را ناتوان جلوه بدهند. کریستین جاکوبسن معاون قماندانی ایسف در کابل اطمینان می‌دهد که آنان پس از بیرون شدن از افغانستان یک نیروی قوی افغانی را به جای خود باقی می‌گذارند. ما به خاطر مجبوریت از افغانستان خارج نمی شویم بلکه به خاطر می رویم که زمینه بیرون شدن ما فراهم شده است، یعنی که نیروهای افغان آماده شده اند. همین دلیل است که ما نیروهای خود را کم می کنیم. این همان پیشرفتی است که به وسیله موفقیت نیروهای افغان به دست آمده است. با در نظر داشت حملات گروهی اخیر طالبان نگرانی هایی به وجود آمده که ممکن پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور طالبان مسلح فعالیت های خود را گسترش بدهند و برخی مناطق را به تصرف درآورند. اما ایسف میگوید نیروهای افغان توانایی دفع هر نوع تهدید را دارند و با بیرون شدن آنان از این کشور کدام خلای امنیتی به میان نمی آید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. 7:53 به وقت کابل شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برنامه ترویج زراعت با سیستم پیشرفته یک شیوه مؤثر رشد زراعت در کشور است. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت در مراسم تجلیل از روز مزرعه در کابل گفت این برنامه از سوی وزارت زراعت با همکاری پوهنتون‌های آمریکا از طریق مراکز تعلیمی و ایجاد فرم‌ها در افغانستان پیش برده می شود. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان آغاز برنامه ترویج زراعت با تکنولوژی پیشرفته را موفق، مؤثر و ساده عنوان کرده و تداوم این برنامه را به نفع رشد اقتصاد دیاقین در کشور می‌دانند. برنامه ترویج زراعت به سیستم عصری از سوی وزارت زراعت و مالداری با همکاری مالی آمریکا و کمک تکنیکی پانتون‌های آمریکایی در افغانستان به پیش برده می‌شود. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان روز شنبه در مراسم تجلیل از روز مزرعه این برنامه را مؤثر خوانده و گفت تلاش میکنند تا آن را به تمام ولایت افغانستان گسترش بدهند.
پانتون های مریلند، واشنگتن استیت، پردو تحت رهبری پانتون کالیفرنیا دیویس در بخش زراعت دستاوردهای خود را به نمایش میگذارند تا دهقانان افغانستان، مامورین ترویج را در افغانستان بیاموزند، علاقه‌مندی وزارت زراعت است که این پروگرام توسعه پیدا کند.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، این برنامه حدود 2 سال به این طرف در کابل، ننگرهار، بلخ، هرات، سمنگان و کاپیسا عملا آغاز شده است. با گفته مسئولان وزارت زراعت افغانستان، در این برنامه بیشتر تلاش صورت گرفته تا کشت، آبیاری و جمع‌آوری حاصلات با سیستم ساده و بدون استفاده از مواد کیمیایی صورت گیرد. یک بخش این برنامه ترویج زراعت برای زنان می باشد که قرار معلومات وزارت زراعت افغانستان برای شمار زیاد از زنان از طریق مراکز تعلیمی و فرم‌های زراعتی در بخش ترویج زراعت آموزش داده شده‌اند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان راه‌اندازی برنامه تعلیمی برای زنان افغان در بخش ترویج زراعت را یک برنامه استثنایی دانسته و میگوید زنان در شهرها نیز می توانند از آن استفاده مؤثر نمایند.
هیچ وقت وزارت زراعت همچی یک کار بزرگ برای زراعت برای خانم ها نبوده. خانم ها اگر 3-4 رتبه زمین داشته باشند دولی خود، فوق العاده می توانند از او استفاده کنند و می توانند از او طریق اقتصادشان بهتر شد.
آقای رحیمی ضمن تاکید بر بیرون نشدن زراعت از شهرها میگوید زنان می توانند پس از ختم آموزش های نظری و عملی با ایجاد فرم های کوچک زراعتی زنان در ولسوالی ها را نیز تحت آموزش قرار دهند. هرچند عایدات زراعتی بخش عمده از اقتصاد افغانستان خوانده می شود، اما انتقادهای موجودند که ظرف 13 سال گذشته توجه لازمی به این بخش صورت نگرفته است. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان ابراز امیدواری می کند که با نهادی نشدن این برنامه و ایجاد فرم های زراعتی در کشور تغییرات چشمگیری در بخش زراعت رونما گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رئیس جمهور امریکا میگوید که حملات هوایی ایالات متحده بر گروه موسوم به دولت اسلامی عراق ادامه خواهد یافت. باراک اوباما گفت که مشکل عراق در چند هفته حل نمی شود و جدول زمانی برای اجرای حملات هوایی بالای جنگجویان این گروه تعیین نشده است. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را ستار فروخ پیشکش می کند.
رئیس جمهور امریکا گفت که حملات هوایی امریکا بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق به خاطر حفاظت پرسنل و تأسیسات دیپلماتیک امریکا و نجات اقلیت‌ها در این کشور ادامه خواهد یافت. باراک اوباما به روز شنبه در سخنرانی هفتهوار رادیویی‌اش افزود که تیاره‌های آمریکایی مواضع شورشیان در شمال عراق را بمباران کرده و سلاح و مهمات آنها را از بین بردند. نیروهای آمریکایی بیرون از شهر اربیل حملات هدفمند و دقیق را بر ضد تروریستان انجام دادند تا از پیشرفت آنها به شهر جلوگیری شود و از دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی حفاظت کردند. تا حال در این حملات هوایی اسلحه و مهماتی که ممکن تروریستان ISL از آن بر ضد شهر اربیل استفاده می‌کردند از بین برده شدند. اما رئیس جمهور آمریکا این را واضح نمود که نمی‌گذارد واشنگتن بار دیگر در جنگ در عراق دخیل شود و قوای محارب آمریکایی به این کشور بازگشت کنند. اوباما تاکید کرد که آمریکا به تروریستان اجازه نخواهد داد که پناهگاه‌های امن داشته باشند و بار دیگر بالای ایالات متحده حمله نمایند. در همین حال فرانسه و بریتانیا توافق کردند که کمک‌های بشری را برای بیجا شده‌ها در شمال عراق فراهم کنند. قوای هوایی آمریکا از قبل عملیات رساندن مواد غذایی و اشیای ضروری را به افرادی که در عراق از جنگ فرار کرده‌اند آغاز نموده است. با اساس گزارش‌ها پس از تصرف شهر شمالی سنجار عراق از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی، تعداد زیاد از افراد به شمول هزاران خانواده اقلیت یزیدی از منطقه فرار کرده و به کوه‌ها پناه بردند.
رنگ‌های زندگی.
نامت بگو، نامت چیست؟
احسان الله.
ما که میبینم در دستت یک رسول. ماشین وزن است. این را چی میکنی و چی کار میکنی؟
غریبی میکنم، ترازو است.
مکتب هم میخونی؟
در پاکستان میخونم، یک چند روز دیگه باز میریم.
مکتب در پاکستان میخونی؟
در فردوسی علی خوشحال خان.
این ماشین از کجا گرفتی؟
از پاکستان گرفتم.
قیمت این ماشین وزن چند است؟
2000 کالدار.
پدرت چی کار وظیفه داره؟
غریبی نمیشم، پول کار میکنم.
چطور از باز کارت میشه؟ مثلا از یک نفر چند میگیری که
وزن؟ 5 روپیه.
در یک روز چقدر کار خواد کردی؟
2 ساعت بنم تا 3 ساعت.
جای مشخص میشینی یا میگردی هر طرف میری؟
کدام جای میشینم؟ مثلا مکتب هوای هم میگردیم و میگردیم و میرم سون کارها.
کدام جایا زیادتر میروی و میفهمی که کارت شوه و خوب باشه؟
میسون سون کارها شوار میرم زیاد من.
و درسات لایق هستی؟ درس میخونی؟
بارسی رخ دارم نمیتونم گفت بزنم.
و پاکستان پشتو میخونین؟
آه.
تشکر است.
سپاس از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. از ساعت 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما را فراموش